أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث در مورد ابو سمینه محمد ابن علی السیرفی الکوفی القرشی الهمدانی در مورد ایشون بود. البته این بعضی از این قیداش یه صحبتایی داره، بعداً در موردش صحبت می‌کنم. ابو سمینه یک سری تضعیفاتی داره که در جلسه قبل این تضعیفات رو خوندم. از اون طرف یک سری اماراتی بر توثیق این شخص میشه ذکر کرد. در مورد تضعیفات یک صحبت این هست که آیا ذاتاً این تضعیفات حجیت داره یا حجیت نداره. در مورد توثیقات هم همین بحث هست که آیا اون قرائن ذاتاً چه مقدار اعتبار دارن، اون قرائن رو با قرائن تضعیف با هم دیگه در مقام تعارض چه مقدار اینها قابلیت اعتنا داره. خب، در تضعیفات ما عبارت‌های مختلف ائمه رجال رو ذکر کردیم. یکی یکی برگردیم ببینیم آیا اینا ذاتاً اعتبار دارن یا ندارن. اولین عبارت، عبارت رجال نجاشی بود که ضعیفون جدن فاسد الاعتقاد تا آخر اون عبارت. ما در مورد تضعیفات، حالا قبل از او من حالا تضعیف ابن قزایری هم هست، اونم یه مطلبیه. ما در مورد تضعیفات به طور کلی یه بحثی داریم که به صورت روشن‌تر در مورد رجال ابن قزایری این تضعیف، این بحث پیاده میشه. اون اینه که اساساً علت اعتبار توثیق و تضعیف ائمه رجال به خاطر این هست که اینها شهادتی دادن و این شهادت شهادتی هست که چون دوران هم بین حدس و حدس هست، ما این رو مثلا باید حمل کنیم به حس. این بحث دوران هم بین حدس و حس یکی از مبانی مهم شهادت، اعتبار شهادت های ائمه رجالی است. به نظر میرسه که در مورد تضعیفات ائمه رجال این مطلب در دوران انبین حس و حس باید حمله بر حس کنید، این مطلب تمام نیست. به دو بیان، یک بیان این هست که ما علم اجمالی داریم به این که بسیاری از این تضعیفات بر مبنای حدس هست و شواهد مختلفی برای این که بسیاری از این تضعیفات حدسیه و بر مبنای متن شناسیه. خیلی وقتا تضعیفاتی که انجام می شده دو تا مقدمه زمیمه می شده و تضعیف شخص رو نتیجه می گرفتن. یکی این که مراجعه می کردن به روایت های شخص، می دیدن که روایت های نادرستی نقل کردن، از اونجا ضعف راوی رو نتیجه می گرفتن. این استدلال متن‌شناسانه دو تا مقدمه داره که هر دو مقدمش استنباطیه. یه مقدمش اینه که این متن نادرستیه. مطلب دوم این که اگر متن نادرست باشه، راوی این متن هم تعمد کذب داشته، کاذب بوده و امثال اینها. اما نکته اولی که متن نادرسته، خب خیلی وقتا این بحثایی که در مورد تضعیفات هست بیشتر در مسائل مربوط به قلوب و اینجور مسائل هست. قلوب یعنی اینکه در مورد ائمه به بیش از حد متعارف قائل شدن، بیش از حد صحیح قائل شدن، مقامات ائمه رو بالاتر از مقاماتی که ائمه بودند کسی قائل بشه. خب این که حالا مقامات ائمه چقدر مقاماتی است که داشتن، این خودش یک امر استنباطیه. آیا ائمه ولایت تشریعی داشتن یا نداشتن؟ آیا علم به غیب داشتن یا نداشتن؟ آیا کرامت های از ائمه سر می زده نمی زده؟ اینجور مسائل مختلفی که آیا سهو النبی، سهو الامام بوده نبوده، همه اینا موضوعاتی هست که در مورد مقامات ائمه وجود داره و خب بعضی قائل هستن بعضی قائل نیستن. به هر حال امری استنباطی. حاجه‌های موقعی تعبیر میکردن در مورد قلوب، میفرمودن که قلوب شبیه تونرو و کنرو در فضای اصطلاحات سیاسیه. تونرو و کنرو یعنی یه حد وسط رو در نظر میگیرن، بالاتر از اون حد وسط میشه تونرو، پایینتر از اون حد وسط میشه کنرو. و خب حالا چه چیزی اون حد وسط هست؟ خب این خودش یک امر استنباطیه. شبیه همین در بحث قلوب و تقصیر وجود داره. خب اون بحثی که مرحوم شیخ مفید در مورد صحب النبی داره که مرحوم شیخ صدوق میگه که یه علائمی برای قلوب ذکر میکنه، میگه علامت قلوب این هست که کسی ائمه قوم رو، رجال قوم و بزرگان قوم رو، علمای قوم رو به تقصیر نسبت بده. مرحوم شیخ مفید میگه نه، بعضی مسائلی که چیزها دارن مثل اینکه صحب الامام قائل بودن، این خودش تقصیر هست و بنابراین این نشانه نیست. اون گفتگویی که بین شیخ مفید و شیخ صدوق در رساله تصحیح الاعتقاد و اصل اعتقادات صدوق هست، خودش یکی از شواهد روشن هست بر اینکه مسئله قلوب یک امریز استنباطی. البته ما پارسال این رو در بحث محمد ابن سنان اشاره کردیم، یه سری مراتبی از قلوب وجود داره که خدا بدونن، نبی بدونن، ائمه رو، امثال اینجور چیزها، ان الاوصیا انبیا که تو بعضی از تعبیرات هست. خب اون مراتب مراتبی هست که همه قائل هستند که کفر است و خارج از محدوده دین هست و امثال اینا. ولی قلوبی که مطرح هست، این در یک دایره بسیار وسیع تر از او مطرح هست. اون خیلی دایره محدودی هست و اون قلوبی که در دوره ائمه احیانا وجود داشته و روایات ما در موردش مذمت کرده، اون غیر از قلوبی هست که تو کتب رجال مطرحه و راویان رو به اون قلوب مطرح میکردن. این رو حالا یه بحث تفصیلی داره، حالا بماند. بنابراین اگر تضعیف بر پای قلوب باشه، این تضعیف تضعیفی استنباطی و حجیت ذاتی نداره. بنابراین این دوتا مقدمه ای که عرض کردم، این که از راه مراجعه به روایات یک راوی بخوان ضعف راوی رو نتیجه بگیرن، یه مقدمش اینه که این متن روایاتشون باطله، این خودش یک امر استنباطیه. نکته دوم این که حالا راوی که روایت کذب رو نقل میکنه، روایت باطل رو نقل میکنه، خودش هم به این مضمون معتقد هست و امثال این. خود این هم یک امر استنباطی. مرحوم شیخ طوسی در عده یه بحثی داره که بیشتر ناظر به فرمایش مرحوم سید مرتضی است. در عده سید مرتضی میگه خیلی از خلاصه کسانی که خبر واحد رو نقل کردن، اینها کسی هستن فاسد الاعتقاد و امثال اینها. یه عبارت تند معروفی داره. شیخ طوسی به صورت غیر مصرح در مقام پاسخگویی به فرمایشات سید مرتضی است. پیداست عبارت های شیخ طوسی که ناظر به فرمایشات سید مرتضی است در مورد اینکه گروه های مختلف ضعفایی که در میان روات وجود دارن، یکی یکی شروع میکنه بررسی کردن. من جمله در مورد قلات و امثال اینها و یه سری از قلات ها اینها، ایشون میگه که اینجور نیست که همه کسانی که روایت های قلوب آمیز رو نقل کرده باشن قالی باشن. خیلی وقتا بعضی اشخاص روایاتی رو نقل میکردن که خودشون به اونها معتقد نبودن، از این باب که میخواستن بگن که ما همه روایات رو جمع کردیم. از این باب این نکته ای که تو بحث کامل و زیارات عرض میکردم که ما دو تا مشرب اصلی در میان قدما داشتیم. مشرب صحیح نگاری و مشرب جامع نگاری. و ما در مورد کامل زیارات میگفتیم مشرب جامع نگاری نه صحیح نگاری. حالا بعدن هم اشاره به این مطلب میکنم. عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ هم اشاره به همین مطلب هست که بسیاری از مؤلفین ما مال مشرب جامع نگاری هستند و اینجور نیست که روایاتی هم که نقل میکنن خودشون هم به صحت اون روایات حکم کنند. نه، روایاتی رو نقل میکردن برای اینکه استقصا کرده باشن همه روایات رو، استیعاب جمیع ماروی رو انجام داده باشن، این روایات رو نقل کردن.
منو
حالا اونا ریزکاری هاش باشه. کلیت بحث رو که میخوام عرض بکنم، کلیت بحث این هست که کسانی که یک روایت باطلی رو نقل میکنن، نقل روایت باطل شهادتش و قرینیتش بر کاذب بودن راوی این دو تا مقدمه داره. یکی این که این روایت باطل است و این که کسی که روایت باطل رو نقل میکند خودش هم کاذب است. هیچ یک از این، خودش هم به مضمونش معتقد هست و امثال اینها و با علم به این که این مضمون باطلی هست این داره این رو نقل میکنه و امثال اینها. خب این همه امور استنباطی هست. بنابراین تضعیفاتی که ثابت بشه که بر پایه متن شناسی هست، اون تضعیفات شهادت ذاتی ندارن. خب دست شما درد نکنه. بحث اینه، ما تضعیفات کتب رجالی قرائنی نشون میده که بسیاری از این تضعیفات بر پایه متن شناسی بوده و این تضعیفاتی که بر پایه متن شناسی بوده اعتبار نداره. ما علم اجمالی داریم به این که بسیاری از تضعیفات بر اساس متن شناسی هست. این علم اجمالی باعث میشه که اون، عرض کنم خدمت شما، این که شهادت ائمه رجال دوران هم بین حس و حدس حمله به حس میکنیم، در جایی که علم اجمالی داشته باشیم که یک سری از این شهادت ها شهادت های حسی نیست و حدسیه، اون در اونجا دوران هم بین حس و حس جاری نمیشه. یه نکته بله؟ حالا اون شواهد مفصلی من نمیخوام الان این بحث رو وارد بشم، خواستم نکات بحث رو در حد کوتاه، و این خودش بحث مفصلی هست که من تو بحث رجالی به این پرداختم که یکی از نکاتی که تو جاش خالیه اون اینه که تضعیف، مناشئ تضعیفات، مناشئ تضعیفات یه عنوان مستقل بود تو بحث رجال داده بودیم، که مناشئ تضعیفات که خیلی هاش استنباطیه، خودش یه چند جلسه ما در مورد این صحبت کردیم. خب این یک تقریب برای عدم اعتبار تضعیفات. یه تقریب دیگه این هست که نه، حتی اگر علم اجمالی هم نباشه، این که در دوران هم بین حس و حدس حمله به حس میکنیم از باب اماریت و طریقیت نوعیه است، و در خصوص شهادت های ائمه رجالی این طریقیت نوعیه وجود نداره، بنابراین ما نمیتوانیم اون رو حجت بدانیم. البته اینا یه ریزکاری هایی هر دو تقریب داره که حالا در یه جایی مفصل تر باید بهش بپردازیم. مثلا و این دو بیان هیچ کدومشون در باب توصیقات نمیاد، نه در باب توصیقات یه همچه علم اجمالی داریم و نه در باب این که عرض کنم اون طریقیت نیست. به تعبیر دیگه در جایی شهادت اعتبار داره که ظن نوعی حاصل بشه، و در این جور تضعیفات ائمه رجال این ظن نوعی حاصل نمیشه. ظن نوعی به حساب به اعتبارش اصلا عرض کنم، هم ظن نوعی به اعتبارش، هم ظن نوعی به حسی بودنش، هر دو جهتش هیچ کدومش همچی ظن نوعی در موردش حاصل نمیشه. خب البته اینجا عرض کردم هر دو این تقریبات نیاز به یک بحثایی داره. مثلا همین بحث ظن نوعی، بحث این هست که آیا در خصوص ظن نوعی که اینجا ملاک هست، خصوص دایره چیزهای رجالی رو باید در نظر گرفت یا ظن نوعی در کل شهادات رو باید در نظر گرفت؟ این یه بحث همثال این. خب البته این بحثایی که عرض میکنم همه بر مبنای این هست که ما شهادت ائمه رجال رو از باب ظن خاص معتبر بدانیم. اگر ما شهادت ائمه رجال رو از باب اطمینان هم حجت بدانیم، که طبیعتاً باز هم همین مشکلات پیش میاد که در مورد تضعیفات این اطمینان حاصل نمیشه، اونم یک. یه مبنای دیگری هست که حاج آقا اشاره میکردن و خودشون هم به اون مایل هستن، شهادت های ائمه رجال رو از باب انسداد صغیر معتبر میدانن. از باب انسداد صغیر هم اگه کسی معتبر بدانه، باید ظن نوعی در خصوص شهادت حاصل بشه. این ظن نوعی که اینجا میگم یعنی ظن نوع مردم در خصوص تک تک موارد شهادت. با توجه به همون نکاتی که وجود داره که بسیاری از این شهادت ها بر پایه بحث متن شناسی و امثال این هاست، این سن نوعی در خصوص شهادت حاصل نمیشه. اون بحث چیز خاصه که ما میخواییم بگیم به اصطلاح اگر شهادت ائمه رجال رو از باب ظن خاص بدانیم، ظن خاص ظن نوع موارده، ظن نوع موارده، نه در خصوص مورد. اصلا کلن طریقیت امارات از باب این هست در نوع موارد طریقیت داره، این نوع مواردی که اماره رو معتبر کرده. پس اینه که آیا اون طریقیت در مورد تضعیفات ائمه رجال میاد یا نمیاد. اینا سرفصل‌هایی بود که در این بحث هر کدومشون باید مفصل در موردش بحث بشه، نمیخوام وارد اون بحثاش بشم. ولی بحثی که میخوام الان طرح بکنم اینه که آیا این مشکلات عامی که در جای خودش وجود داره و ما الان به عنوان اصل موضوع بهش پرداختیم در خصوص ابو سمینه هم میاد یا نمیاد؟ به نظر میرسه که شهادت هایی که در مورد ابو سمینه هست این شهادت های خاصیه. این شهادت ها صرفاً این که بگیم که یک شهادت به قلوب و امثال، یعنی بعضی لااقل بعضی از این شهادت ها، بعضی قطعات این شهادات، اون شهاداتی هست که نمیشه گفتش که حتماً بر اساس بحث قلوب وست و امثال اینها. بعضی از این شهادت هاش بحث قلوبه، مثل نمیدونم قدش چیز ثم تشهر بالقلوب فجفیه، یا عبارت ابن الغزائری کان شهیرن فی الارتفاع لا یلتفت الی و لا یکتب حدیثو امثال اینها. اون یا مثلا این شهادتی که در رجال کشی هست، قال همدویه ان بعض مشیخته محمد ابن علی رمیه بالقلوف امثال اینها. اون چیزایی که صریحا روی قلوف و امثال اینها تکیه شده اونها خوب اعتبار نداره. و من جمله از اینها استثناء از رجال محمد ابن احمد ابن یحیای اشعریه، چون اون استثناء اصل مقسمش اونجوری که شیخ در فهرست نقل میکنه این هست که میگه ما قال ابو جعفر ابن باوی بعد از این که میخواد طریق خودش رو به محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران صاحب نواید الحکمه ذکر کنه، یه قال ابو جعفر ابن باوی الا ما کان من قلوب او تخلیط و هو الذی رواه. عنوانی که برای اون استثنا میده ما کان من قلوب او تخلیط، و قلوب و تخلیط امور استنباطی هستن و این جور شهادت ها شهادت های قابل اعتباری نیستن. ولی چیزهای دیگه‌ای تو این شهادات هست و ما مشکل هست که اونها رو بگیم همش مربوط به قلوب. چیز هم نداریم، ظن این که اینا مربوط به قلوب باشه نداریم. ما اون علم اجمالی هم که ما داریم در مواردی که عرض کنم خدمت شما یک ویژگی‌های خاصی شهادت داره اون علم اجمالی نمیاد. ما در واقع علم اجمالی به اینکه شهادت ها حدسی هست منحل میشه به مواردی که ظن به حدسی بودن شهادت وجود داشته باشه، یعنی مواردی که مظنون الحدسیه هست. اون جور موارد رو در میان مظنون الحدسیات علم اجمالی به وجود حدس وجود داره. ما اینکه در غیر دایره مظنون الحدسیه حدس چیزی هم وجود داشته باشه اون علم اجمالی نداریم. یعنی به این تعبیر علم اجمالی به وجود اجتهاد در تضعیفات منحل میشه به یک علم اجمالی در دایره صغیرتر و اون دایره موارد مظنون الحدسیه. شهرت به قلوب هم فایده نداره، چون خود قلوب یه امر استنباطیه. نه مشهور به چی میشه؟ به قلوب. خود قلوب واقعا چیشی هست؟ خود مفهوم یک مفهومی هست که مفهومی هست نمیشه خیلی چیز کرد. به خصوص شما توجه بفرمایید حتی همین کان شهیرن من قلوبی که تو تعبیر ابن غزائری هست ثم تشهر بالقلوب که تو تعبیر
نجاشی هست. از اون طرف تعبیری که بعض مشیخه همدوی نقل میکنن رومی بالغلوفه، خیلی شله، یعنی همینی که این طرف شهیرن بالغلوف تعبیر میکنه، کنه اصل غالی بودنش هم خیلی برش مسلم نیست. با تعبیر رومی بالغلوف، رومی بالغلوف شبیه صیغه تمریزه، قیله قی کنه قیله انه غاله، بنابراین اصل غالی بودنش هم خیلی روشن نیست. ولی با همین حرفا تو این تضعیفاتی که ما داریم یه سری چیزهایی هست مشکل هست که ما از اعتبار ذاتی این شهادات بگذاریم. مثلا نجاشی میگه و قدشتهر بلکز بلکوفه، قدشتهر بلکز بلکوفه هیچ بحث قلوب و اینها توش مطرح نیست. تو فهرست شیخ استثنایی که ابا جعفر ابن باوه که شیخ صدوق میکنه تقریبا صریحه که مسئله فقط غلو نیست. ببینید استثنایی که میکنه الا ما کان فیها من تخلیط، یک، او غلو، دو، او تدلیس، سه، او ینفرد و به ولا یعرف من غیر طریقه، یعنی چیزایی هم که مربوط به تخلیط و غلو و این هم نه باشه، اینی که فقط منفرده از غیر طریقه او شناخته نشده، اینا را هم استثناء کردن. استثناش فقط به بحثای مربوط به تخلیط و غلو و امثال اینها نیست که بگیم یک امور حدسی هست و امثال اینها.
در مورد شخص محمد طحری چجوری میگید که اون یکی احتمال داره؟
در مورد های محمد ابن علی سیرفیه استثنای، نه استثنای ابن ولید، در خود ترجمه ابن ابو سمعینه میگه اخبرنا به لهو کتبون الا ما کان فیها من تخلیطن او غلوفن او تدلیسن او ینفرد و به و الا یعرف من غیر طریقه. استثنایی که شیخ صدوق کرده استثنا رو به تخلیط و غلوف منحصر نکرده. نه اون جدا کرده،
همین جدا کرده، ولی سبب از همون
نه، جدا کرده، جدا کرده دیگه، نه تا جداش کردن دیگه. این چه بگیم سب کنید. خب این هم یک تعبیر. یه تعبیر دیگه هم هست که این تعبیری ذکر تعبیر فضل ابن شازان. فضل ابن شازان میگه من چیزی نمونده که در قنوت نمازم لعن بفرستم به ابو سمینه. میگه این خب حالا این همه آدم ضعیف هست، این یه ویژگی خاص داره، اینا با دیگران فرق داره و امثال اینها، یه خصوصیات خاصی فضل ابن شازان در مورد اینها قائله، اینا فرق داره با یه عبارت دیگه داره، ذکر الفضل فی بعض کتبه الکذابون المشهورون ابوالخطاب و یونس ابن زبیان و یزید صائغ و محمد ابن سنان و ابو سمینه اشهر. خب اینجا البته ممکنه شما در مورد این محمد ابن سنان، ما قبلا گفتیم که این شهادتی که از فضل نقل شده در ممکنه شما اشکال کنید که این شهادت در مورد محمد ابن سنان معتبر نیست، بنابراین مثلا بخوایم بگیم در مورد اشخاص دیگه هم معتبر نیست، ولی اینجور نیست، این شهادت انحلالیه. ما در مورد محمد ابن سنان طرف اشتباه کرد، ما اولا در مورد محمد ابن سنان قطعا اشتباه کرده، علتی که معتبر نیست چون خصوصیات و ویژگی هایی که در مورد توثیق محمد ابن سنان هست، به خصوص بحث روایت عمد محمد ابن عیسی که سال قبل مفصل در مورد صحبت کردیم، این نشون میده که محمد ابن سنان جزء کذابین مشهورین نیست. این که حالا فضل ابن شازان در مورد محمد ابن سنان اشتباه کرده باشه و اون رو کذاب مشهور تلقی کرده در حالی که نه، کذاب مشهور نیست، این باعث نمیشه که سایر شهادت هایی که داده
اون
معناتش اینه که ایشون این شهادت قطعا مخالف واقعه، شهادتی که مخالف واقع هست حجیت نداره. نکته ای که بود اون شهادت قطعا مخالف واقع، ما اون شهادت رو در محمد بن سنان به قرینه امارات توثیق قطع به اشتباه بودنش داشتیم و این قطع به اشتباه باعث میشه که این شهادت ذاتاً اصلا حجت نباشه.
خب همین قرائنی
این حالا در مورد حالا ببینیم آیا در مورد ابو سمینه همچی قرائنی وجود داره یا همچی قرائنی وجود نداره، اون حالا بعداً در مورد اون صحبت میکنیم.
علل او اماریت در این کلام که
نه در مورد این کلام 5 نفر وجود دارن. ابوالخطاب، یونس ابن زبیان، یزید صاحب، محمد ابن سنان، ابو سمینه. فقط در مورد محمد ابن سنانش این ثابت هست و همه چیزهاش و اینا هم قلاتی که اینا کذابه به غیر جهت قالی قلوب هم هستن، بس فقط قالی بودنشون نیست. امثال ابوالخطاب ولو قالیه کذب رسمی میکرده، ابوالخطاب رسما دروغ میگفته، در روایت ما هست که چیزهایی که هست ابوالخطاب نه بحث قلوب بشه، صرفا بحث قلوب نیست، بحثای دیگه هم در مورد اینها وجود داره. حالا اجازه بدید یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره. اینجا دو تا شهادت هم هست، یه شهادت در اصل کذاب بودن و مشهور بودن هست که ما میگیم انحلالیه و عدم اعتبار شهادت محمد ابن سنان باعث نمیشه سایر شهاداتشون معتبر نباشه، چون نکته عدم اعتبارشون متفاوته. نکته دیگه اشهرهم بودن هست، میگه ابو سمینه اشهر الکذابین هست، یه شهادت دیگه است و این شهادت رو ما ذاتاً حالا منهای قرائن توثیق میگم قرائن توثیق رو باید بعداً بحث کنیم که این قرائن توثیق چقدر وجود داره و این قرائن فعلاً حجیت ذاتیش رو داریم بحث میکنیم. حجیت ذاتی این عبارت به نظر میرسه تامه، بنابراین ما نسبت به ابو سمینه شهادت‌های به تضعیفش ولو بعضیشون حجیت نداره. عرض کردم اونایی که مربوط به قلوب و رومیه بالقلوب نمیدونم استثناء ابن ولید و امثال اینا، ولی همه شهادتاش از این سنخ نیست. بنابراین ما شهادت‌های به تضعیف ابو سمینه داریم که ذاتاً حجته. حالا باید ببینیم آیا این شهادت معارض داره یا معارض نداره. معارضی که معارضم دو نوع معارض، یه موقعی معارض باعث میشه اون شهادت رو ما علم به کذبش پیدا کنیم که دیگه ذاتن هم اعتبار نداشته باشه از ناحیه اون توثیقات، اونو حالا صحبت میکنیم. یک نوع دیگه این هست که نه، دوران هم بین دوت شهادت، یه شهادت به توثیق یه شهادت به تضعیف، اونجا هم باید بحث کنیم که آیا کدوم این شهادت ها معتبر هستن یا معتبر نیستن. حالا این رو انشالله شنبه در موردشون صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.